ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 26 خرداد سال 1400 خورشیدی است، برابر با 16 ژوئن سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دو نامزد محسن مهرعلیزاده و علیرضا زاکانی از رقابت در این انتخابات انصراف دادند. انصراف محسن مهرعلیزاده با واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مواجه شده که از این اقدام ستایش کرده و آن را تلاشی برای شکست نشدن رأی افرادی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند ارزیابی کرده است. در همین حال علیرضا زاکانی دلیل انصراف خود را اقبال فراوان از ابراهیم رئیسی توصیف کرده و او را اصلح خوانده است. با انصراف این دو نامزد، انتخابات ریاست جمهوری با رقابت 5 تن برگزار خواهد شد. بسیاری از سیاستمدارانی که خواستار رقابت در این انتخابات بودند، با نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برای احیای برجام باید منتظر دولت تازه در ایران بود. رافائل گروسی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا گفته است که در هفته‌های اخیر مذاکرات پیرامون مسائل بسیار پیچیده و سوالات حساس فنی انجام شده و حال نیاز به یک اراده سیاسی از سوی طرفین است. دور دیگر از مذاکرات احیای برجام در حالی در وین در جریان است که دیپلمات تای حاضر در این مذاکرات هم اذعان کردند که دستیابی به توافق پیش از انتخابات در ایران در روز جمعه امکان پذیر نیست. دولت تازه در ایران در میانه تابستان در مرداد ماه قدرت را در دست خواهد گرفت. علی‌رغم تصمیم جبهه اصلاحات مبنی بر معرفی نکردن نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، برخی از احزاب و گروه‌های اصلاح طلب از عبدالناصر همتی حمایت کردند. در این بیانیه که با عنوان ائتلاف جمهور منتشر شده، 15 حزب و گروه اصلاح طلب نوشتند که نه برای تایید عملکرد شورای نگهبان، بلکه در اعتراض به آنچه صحنه آرایی خطرناک خوانده شده در انتخابات میمانند و به آقای همتی رأی میدهند. این حمایت در حالی ابراز شده که جبهه اصلاحات ایران روز چهارشنبه در دومین بیانیه خود تأکید کرد که از هیچ نامزدی حمایت نخواهد کرد. جبهه اصلاحات ایران متشکل از بیش از 30 گروه اصلاح طلب با اشاره به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدها اعلام کرده که نمیتواند به این نتیجه برسد که این فرایند انتخاباتی رقابتی، معنادار و آزاد نهاد است. اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور میگوید نتایج انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه برگزار می شود احتمالاً تا ظهر روز شنبه اعلام خواهد شد. به گفته این مقام وزارت کشور، با تغییری در روند شمارش و تایید آرا، قرار است نتایج و صورت جلسه شعبه های اخذ رأی همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال شود. به گفته او این برنامه‌ریزی موجب تسریع و تجمیع در جمع‌بندی و اعلام نتیجه خواهد بود. بنابر اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی، بیش از 59 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات روز جمعه هستند. در آن روز انتخابات ریاست جمهوری همزمان با شورای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان و میان دوره‌ای مجلس برگزار می شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 129 تن دیگر از مبتلایان به کووید 19 در ایران جان باختند. بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته ابتلای بیش از 10400 نفر دیگر به ویروس کرونا نیز تایید شده است. از زمان آغاز شیوع کرونا در ایران که حدود 17 ماه از آن می‌گذرد، بیش از 82000 نفر جان باختند. روند واکسیناسیون در ایران با کندی پیش می‌رود و مقام‌های بهداشتی در صدد استفاده از واکسن‌هایی هستند که در داخل ایران تولید می‌شوند. جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز چهارشنبه در ژنو دیدار و گفتگو خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها پیش بینی می‌شود این دیدار حدود 4 تا 5 ساعت طول بکشد، اما این رؤسای جمهوری هستند که برای پایان گفتگو تصمیم می‌گیرند. بنابر اعلام آقای بایدن، او در نظر دارد درباره حوزه‌های همکاری، موارد مورد اختلاف و خطوط قرمز و همچنین نقض گسترده حقوق بشر با همتای روس خود صحبت کند.
خبرها رو شنیدیم از همکارم شاهین بشیری. حالا مرور کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات 1400، انتخاباتی که نظرسنجی‌ها حاکی از پایین‌ترین نرخ مشارکت در آن طی عمر جمهوری اسلامی است. انصراف محسن مهرعلی‌زاده و علیرضا زاکانی، دو تن از نامزدها، در حالی که کمتر از 2 روز به برگزاری انتخابات مانده.
انصراف علیرضا زاکانی تا حدودی قابل پیش بینی بود. در مورد آقای مهرعلی‌زاده خیلی انتظار نمی‌رفت که ایشون انصراف بدن.
آخرین خبرها از وین، پایتخت اتریش، شهری که نام آن برای ایرانی‌ها با مذاکرات احیای برجام گره خورده. در آغاز دور ششم از این مذاکرات طرفین برجام چه میگویند؟ رشد اقتصادی ایران در سال 99، بانک مرکزی میگوید 3.6%، اما صندوق بین المللی پول آن را 1.5% برآورد کرده. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. در پی انصراف علیرضا زاکانی و محسن مهرعلی‌زاده از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری، چند حزب و گروه عضو جبهه اصلاحات ایران هم حمایت خود را از عبدالناصر همتی اعلام کردند. این در شرایطی است که ده ها تن از فعالان سرشناس سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و صنفی در اعتراض به آنچه برگزاری انتخابات مهندسی شده نامیدند، بیانیه ای صادر کردند. همکارم روزبه بولهری که امروز اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو پیگیری میکنه، از طریق تلفن همراه ماست. روزبه، بار دیگه بهت سلام میکنم و همونطوری که در مقدمه هم اشاره کردم، میخوام ابتدا برای ما بگی از این حمایت هایی که شده از سوی برخی احزاب و گروه های اصلاح طلب از عبدالناصر همتی.
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. خب در ادامه اعلام حمایت ها از نامزدهایی که الان در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری هستند، برخی از احزاب و گروه های اصلاح طلب که بر اساس گزارش ها 15 حزب و گروه بودند، اعلام کردند که از همتی حمایت میکنند تا به گفته اونها جمهوریت برقرار بمونه. اونها نوشتن نه برای تایید عملکرد شورای نگهبان که در اعتراض به اون چیزی که صحنه آرایی خطرناک نامیدند در انتخابات باقی میموند. این بیانیه در شرایطی تحت حالا عنوان ائتلاف جمهور منتشر شد که جبهه اصلاحات که شامل 31 حزب و گروه هستش و این 15 گروه هم عضو این جبهه بودند و هستند، اعلام کرده بود که در این دوره نامزدی نخواهد داشت. اتفاقا هم آذر منصوری، سخنگوی این جبهه، امروز اشاره کرده بود که در 2 جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران در روزهای 24 و 25 خرداد باز هم اعلام شد که این جبهه هیچ نامزدی نخواهد داشت. حالا معلوم نیست که واکنش این جبهه یا مسئولان اون به بیانیه این 15 حزب و گروه چه خواهد بود. از طرف دیگه محسن مهرعلی‌زاده، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کنارگیری خودش رو اعلام کرد و محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، هم از این اقدام که به نفع همتی گفته هم قدردانی کرده. همچنین علیرضا زاکانی در توییتی کنارگیری خودش رو به نفع ابراهیم رئیسی اعلام کرد و به خبرگزاری صدا سیما هم گفته که چون اقبال فراوانی از او شده، اصلح میدونتش و بهش رأی خواهد داد. ابراز امیدواری کرد که با انتخاب ابراهیم رئیسی اصلاحات اساسی به گفته او در ایران انجام بشه. ابراهیم رئیسی هم از این اقدام علیرضا زاکانی قدردانی کرده. در این کنار هم 210 نماینده مجلس از نامزدهای اصولگرا خواسته بودند که به نفع ابراهیم رئیسی کنایه‌گیری کنند.
روزبه، به جز این اظهارات و انصراف ها، ما طی روزهای گذشته شاهد کارزارهای متعددی بودیم که به راه افتاده در مورد تحریم انتخابات، حالا چه از سوی فعالان سیاسی و مدنی و چه از سوی شمار زیادی از شهروندان ایران. آخرین خبرها در این مورد چه هست؟
مثلا آخرین خبر در این رابطه، همونطوری که در لید اشاره کردی، در مقدمه اشاره کردی، امضای بیانیه هست با امضای 110 فعال سیاسی اجتماعی حقوق بشری و صنفی که اکثر قریب اتفاق اونها در ایران هستند و اعلام کردن که به برگزاری انتخابات مهندسی شده و تحقیرآمیز نمیگن و گفتن که نظام جمهوری اسلامی نشون داده که به جای تن دادن به اصلاحات ساختاری به سمت تمرکز و انحصار قدرت در افقی روحانی نظامی سالار پیش داره میره و گفتن که همصدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی، فساد و دروغ، نه بزرگ رو فریاد میزنن. از جمله امضا کنندگان این بیانیه هم هاشمی آقاجری، علیرضا رجایی، رضا رئیس دوستی، پروانه سلحچوری، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، قاسم شعله‌سعدی، طاهره طالقانی، ابوالفضل قدیانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی و بهاره هدایت هستند.
روز به کوتاه لطفا برای ما بگو از گزارش هایی که منتشر شده درباره فشار بر روزنامه نگاران همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات.
خب چند روز پیش مهتاب گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که خبرنگاران داخلی احضار شدن، تهدید شدن و در این حال شماری از خبرنگاران خارجی که ویزاشون هم دریافت کردن در یک هتل خاص مجبور شدن اقامت بکنن و تحت نظر هستند. در کنار این قضیه هم خب قبلا بود که برخی از فعالان مدنی و سیاسی هم احضار شدن و یا تهدید شدن که به هر حال با اونها برخورد خواهد شد. اما آخرین خبر این هستش که در کردستان از قرار روزنامه‌نگاران منتقد دارن به نهادهای امنیتی احضار شدن، متهم شدن به همکاری با کانال‌های مختلف مخالف نظام و به نظر میرسه که براشون داره پرونده سازی میشه.
تشکر میکنم از همکارم روزبه بولهری که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
خب همونطور که روزبه در گزارشش گفت، برخی گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلب حمایت خودشون رو از عبدالناصر همتی اعلام کردن، از جمله مهدی کروبی و عبدالکریم سروش. ساعتی پیش خبر رسید که محمد خاتمی و حسن خمینی هم از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنن. اینها در شرایطی که کارزارهای متعددی در داخل و خارج از کشور تشکیل شده برای تحریم انتخابات. ساعتی پیش گفتگویی کردم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد تهران، و ابتدا تحلیل او رو درباره انصراف دو نامزد انتخابات پرسیدم.
انصراف علیرضا زاکانی تا حدودی قابل پیش بینی بود، همونطوری که انصراف یک یا دو تا کاندیدای اصولگرایی دیگه هم به نفع آقای رئیسی احتمالاً در ساعات آینده رخ خواهد داد، چون اساساً اینها اومده بودن که در مناظرات هوای آقای رئیسی رو داشته باشن، چون آقای رئیسی فن بیان خیلی قوی نداره و ممکنه حملات زیادی از طرف رقیب صورت بگیره و اومده بودن به نوعی در واقع برای یارگیری منتومن به قول فوتبالی ها. تا حدودی هم این کار رو کردن و بچه تخریبی جناح اصولگرا تو این مناظره ها زیاد شد و از طرف رقیب هم نامزدهای خیلی چغری هم نبودن که بخوان مثلا حملات زهرداری انجام بدن. در مورد آقای میهرعلی زاده خیلی انتظار نمی رفت که ایشون انصراف بدن، چون ایشون تو سال 84 هم انصراف ندادن و یکی از عوامل شکست اصلاح طلبان در اون انتخابات سال 84 بودن. ولی در این دوره ظاهرا ایشون خیلی نتونست اقبالی به دست بیاره و احتمالا یک یا دو کاندیدای اصولگرای دیگر هم به نفع آقای رئیسی کنار خواهند رفت. چون اونها تقریبا هماهنگ هستن و تنها نامزد اصولگرا که جمان نمی‌رود که به نفع آیریسی کنار بره احتمالاً آقای رضایی هستش و البته یک خبرهایی هست که آقای جلیلی هم یکم منعطف نیست و هنوز اعتراف نشون نداده ولی آقای قاضی‌زاده احتمالاً کنار خواهد رفت.
اما آقای محبی، در حالی که قبلا اصلاح طلبان بر سر حمایت از عبدالناصر همتی به اجماع نرسیده بودند، طی 24 ساعت گذشته برخی از گروه‌های اصلاح طلب و همینطور چهره‌های اصلاح طلب از جمله حسن خمینی و مهدی کروبی اعلام کردند که در انتخابات شرکت می‌کنند. مهدی کروبی گفت که از عبدالناصر همتی حمایت میکنه. این حمایت ها میتونه در این ساعات باقی مانده به جلب رأی مردم منجر بشه، در شرایطی که خب میدونیم کمپین های متعددی در تحریم انتخابات به راه افتاده.
در این نوع از انتخابات به نظر میرسه که من اسم این گذاشته بودم اون سازمانی که باعث به وجود آمدن دو قطبی در انتخابات گذاشته میشه، چون اسمش من گذاشتم سازمان ترس. اصلاح طلبان در دوره‌های گذشته در چند روز مانده به انتخابات با یک کمپین و پروپاگانداهای بسیار سنگین ترس عجیبی رو توی جامعه تزریق می‌کردن و از این طریق ترس در برابر رقیب مقابل، رقیب خودشون، یعنی این طرف مقابل اگر انتخاب بشه چنین می‌شود و چنان، و قشرهای عظیمی رو به پای صندوق‌های رأی می‌کشیدن. اما به نظر میرسه با توجه به تجربه 8 ساله دولت آقای روحانی و همچنین تجربیات خونین دیماه 96 و آبان 98 و قضیه هواپیمان اوکراینی و این مسائل و گفتمان‌هایی که توی جامعه شکل گرفته، اون سازمان ترس دیگه فرو ریخته و به خاطر همین خیلی دیگه این کمپین ها نقش چندانی توی کشوندن پای مردم به صندوق های رای نداشته و به احتمالا نخواهد داشت. مجموع اصلاح طلبان، سران اصلاحات به طور هماهنگ از آقای همتی حمایت نکردن. چند تا دلیل داره. یه دلیلش این که آقای همتی اون شخصیتی که میتونست رأی مردم رو جلب بکنه در مناظرات، یک خودی نشون بده، اون با اون فرصت رو تقریبا از دست داد و همانند آقای روحانی نتونست اون اقتدار لازم رو تو مناظره ها نشون بده از خودش.
تحلیل محمد محبی رو شنیدیم، استاد دانشگاه در تهران، و در اینجا فرصتی هست که گوش کنیم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیزمون رو.
خواستم بگم که این کاندیداهای فرمایشی و عوام فریبانه انتخابات که دم از وطن و ایران سرافراز میزنن، چرا هیچ کدومشون از این کاندیداها حرفی یا اظهار نظری درباره قرارداد ننگین 25 ساله با چین که مملکت فروشی حرفی نزدن؟
با توجه به اینکه جناب آقای رئیسی همیشه در سمت‌های دولتی و حکومتی بودن و حقوق بگیر و وضعیت دارایی ایشون هم قبل از به قدرت رسیدن که مشخص هست، بنابراین ایشون خودشون توانایی مالی این حجم از تبلیغات رو ندارن. احتمالاً بعدها در دادگاهی که تشکیل داده خواهد شد ایشون خواهد گفت که من دوستانی دارم مانند آقای طبری که هزینه انتخابات من رو بدون هیچ چشم داشتی تقبل کردند.
احتمالاً تو همین یکی دو روز آینده تمام نامزدهای اصولگرا به نفع رئیسی کنار خواهند رفت. من اگه جای این یکی دو تا نامزد به اصطلاح اصلاح طلب بودم، من هم به نفع رئیسی کنار می‌رفتم و در نطفه خفه می‌کردم برنامه‌ای که اینا برای ملت کشیدن، یعنی تمام بازیشون به هم می‌ریخت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا هم بفرستید به شناسه @فرداگرام. و با وجود نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400، مذاکرات هسته‌ای در وین برای احیای برجام همچنان ادامه دارد. هرچند بار دیگه این مذاکرات با انتشار اخباری پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همراه شده، مانند گزارش آژانس اطلاعات ملی آلمان یا صحبت‌های سخنگوی دولت حسن روحانی. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
زیر پوست انتخابات 1400 ریاست جمهوری، دولت حسن روحانی همچنان به مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای ادامه می‌دهد. در 25 خردادی که گزارش سالانه آژانس اطلاعات ملی آلمان منتشر شد، یکی از کشورهای حاضر در گفتگوهای هسته‌ای وین، گزارشی که از اساس بر تشدید آنچه که تلاش‌های ایران از راه‌های غیرقانونی برای دستیابی به فناوری سلاح هسته‌ای و موشکی در آلمان نامید تاکید کرده است. گزارشی 420 صفحه‌ای که به نوشته روزنامه اسرائیلی جروزالم پست 100 بار به نام ایران و روند روبه رشد آنچه این روزنامه تحرکات دولتی برای فناوری‌های درخواستی تهران نامید اشاره شده است. هرچند این گزارش به جزئیات این فناوری‌ها اشاره‌ای نمی‌کند، اما می‌نویسد که سازمان اطلاعات ملی آلمان تلاش‌های صورت گرفته را در چارچوب نقض تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نکرده است. جروزالم پست این گزارش را به وقتی منتشر کرده که تغییرات سیاسی در اسرائیل منجر به کنار رفتن بنیامین نتانیاهو شده، اما دولت نفتالی بنت هم بر سیاست گذشته این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ایش تأکید کرده است. از دیگر سو چون این خبری در هنگامه انجام مذاکرات و یک روز پس از این صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی مطرح شده است.
طبق قانون راهبردی مجلس، سازمان انرژی اتمی موظف شده بود که 120 کیلو اورانیوم 20% در طول یک سال تولید کنه، در طول یک سال. اما از زمان ابلاغ اون قانون تا به امروز که حدود 5 ماه میشه، طبق آخرین خبری که من ازشون گرفتم، ما حدود 108 کیلو اورانیوم 20% تولید شده الان داریم. حتی در زمینه تولید اورانیوم 60% در فاصله کوتاهی که از زمان تولید میگذره، حدود 6.5 کیلوگرم اورانیوم با غنای مورد نظر امروز تولید شده.
بنابر توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی نباید اورانیوم را بیش از 3.67% غنی کند.
We have a country that has a very developed and ambitious nuclear program.
پیشتر هم رافائل گروسی، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، از آنچه میزان بالای توسعه یافتگی و به تعبیر او جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به ساخت سلاح هسته‌ای نامید ابراز نگرانی کرد و گفته بود او تنها تلاش می‌کند واقعیت را به سادگی توضیح دهد. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که بار دیگر 26 خرداد از صدور اجازه مذاکرات پنهانی با آمریکا در عمان از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته، همچنان به احیای برجام و نتیجه قایی آن در هفته های پایانی حضورش در پاستور خوشبین است.
مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها در این مذاکرات حل و فصل شده، حالا یه چند تا مسئله هم باقی مونده، اونا هم به هر حال مذاکره میکنیم، به نتیجه میرسونیم.
حتی اگر عباس عراقچی، نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات غیر مستقیم احیای برجام با آمریکا، توافق تا پیش از انتخابات را دور از ذهن بداند، و یا میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در این مذاکرات، به رغم گریزی بر پیشرفت آن، از گره اصلی بر سر اجرای تعهدات با سرفصل چه تعهداتی و چه زمانی از سوی نقش‌آفرینان اصلی یعنی ایران و آمریکا بگوید. در حاشیه این نشست حضور گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در مقابل محل برگزاری جلسات در گراند هتل وین هم خبرساز شده است. انریکه مورا، هماهنگ کننده این مذاکرات، نقش داشتن در درخواست از پلیس اتریش برای جلوگیری از تظاهرات مخالفان در برابر این هتل را تکذیب کرده است. آقای مورا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه به گلایه برخی از نمایندگان حاضر در گفتگوها از سر و صدای زیاد تظاهرکنندگان اشاره کرده است. او بدون اشاره به این موضوع که آیا این درخواست از جانب هیئت ایرانی بوده، گفته است به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات وظیفه داشته این موضوع را به مقام‌های اتریشی منتقل کند. اگرچه انریک مورا بر حق آزادی بیان و تجمعات هم تأکید کرده، اما احسان آیت اللهی، سخنگوی شورای ملی مقاومت، یکی از گروه‌های حاضر در محل گراند هتل، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اقدام پلیس اتریش را ناقض آزادی بیان دانسته است. بنابر این گزارش، پلیس وین از مخالفان حاضر در برابر محل برگزاری مذاکرات خواسته است تا از تجمع در این محل خودداری کنند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدیم از مذاکرات احیای برجام در وین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سرپرست بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی در سال 99 را 3.6% اعلام کرد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول برآورد کرده ایران در سال گذشته خورشیدی رشد اقتصادی 1.5% داشته. برای تحلیل و بررسی بیشتر این خبر همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که الان از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای خاوند بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از همین رقمی که توسط سرپرست بانک مرکزی اعلام شده میخوام شروع کنم. اول برای ما میگید که بانک مرکزی برای اعلام این رقم چه شاخصهایی رو در نظر میگیره؟
ببینید، بانک مرکزی در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، طبعا حجم تولید کالاها و خدمات رو طی مدت یک سال اندازه‌گیری میکنه و این مهمترین شاخص اقتصادی کشوره، نشان دهنده تولید ثروت هست در طی یک سال در یک کشور. و در این زمینه باید گفت که در مورد نرخ رشد اختلاف شدیدی وجود داره بین آمار بانک مرکزی با آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ولی از اون مهمتر چیزی که بیشتر جلب توجه میکنه اینه که بانک مرکزی در زمینه نرخ رشد ارقامی رو ارائه میده که حتی متفاوت با مرکز آمار ایران. به عنوان نمونه، در 9 ماهی اول سال 99 نرخ رشد کشور از دیدگاه بانک مرکزی 2.2% بوده، از دیدگاه مرکز آمار 1-1.2%، منهای 1.2%. به بیان دیگر بین مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد 9 ماه اول سال 99، اون هم در مورد یک شاخص کلیدی مثل نرخ رشد اقتصادی کشور، 3.4% اختلافه. در مورد فصل چهارم سال گذشته، سال 99، یعنی دی و بهمن و اسفند، بانک مرکزی میگه که اقتصاد ایران 7.7% جهش داشته که با توجه به تمام نشانه های در دست در مورد وضعیت واقعی اقتصادی کشور خیلی دور از ذهن به نظر میرسه. این نکته رو هم اشاره بکنم، شما فرمودین که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال گذشته رو 1.5% ارزیابی کرده، بانک جهانی 1.7%، همونطور که عرض کردم مرکز آمار در مورد 9 ماه اول سال رشد رو منفی ارزیابی کرده. و در پایان این نکته رو هم اضافه میکنم که از دیدگاه قانون برنامه 5 ساله پنجم، متولی انتشار آمار در ایران مرکز آمار ایرانه نه بانک مرکزی.
آقای خاوند، اشاره کردید شما به اختلافی که هست میان رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران در سال 99. من میخوام ازتون بپرسم که علت این اختلاف چه هست، چون این اختلاف زیادی هست، و اینکه کدوم رقم به واقعیت نزدیکتره؟
ببینید، گفتن این خیلی دشواره به خاطر اینکه ایران از یک آشفتگی شدید آماری رنج میبره و همونطور که عرض کردم حتی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی یا بین بانک مرکزی و دیگر نهادهای کارشناسی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس یک آشفتگی شدید آماری وجود داره. میشه در مورد بانک مرکزی گفت که به احتمال قریب به یقین در دوره آقای همتی بانک مرکزی بیشتر زیر نفوذ آقای روحانی بوده، یعنی دولت بوده، و به همین علت احتمالاً دولت جمهوری اسلامی یعنی آقای روحانی فشارهایی رو وارد آورده بر بانک مرکزی که آمارهایی رو بده بیشتر منطبق باشه با منافع دولت جمهوری اسلامی، یعنی دولت 12 دولت آقای روحانی.
آقای خاوند، خیلی کوتاه خواهش میکنم در 30 ثانیه بفرمایید که پیشبینی ها برای نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری چه هست؟
از دیدگاه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در طی 3 سال آینده، یعنی در طی سال جاری 2021 و همینطور 2022 و 2023، نرخ رشد اقتصادی ایران پیرامون 2% نوسان میکنه فقط.
خیلی تشکر میکنم از شما. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس همراه ما بود و بررسی میکردیم گزارش ها درباره نرخ رشد اقتصادی در ایران در سال 99 و همینطور سال جاری رو. و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.